ساعت 23 به وقت ایران شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای از رادیو فردا در پراگ هستید. من فراد سلمانیان هستم. عذرا بازرگان مادر نرگس محمدی با انتشار نامه سرگشاده‌ای از محرومیت‌های تحمیلی بر فرزندان دخترش خبر داد. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از ادای شهادت سفیر آمریکا در مجلس نمایندگان ممانعت کرد. آکادمی سلطنتی نوبل برندگان نوبل فیزیک را معرفی کرد. سلام شنوندگان گرامی. عذرا بازرگان مادر نرگس محمدی، زندانی سیاسی، با انتشار نامه‌ای سرگشاده ضمن اعتراض به محرومیت‌های تحمیلی بر نوه‌هایش نوشت که راه ارتباطی آنها با مادرشان محدود است. در همین باره بیشتر در همین بخش خبری بیشتر خواهید شنید. وزارت خارجه ایالات متحده از ادای شهادت سفیر آمریکا در مجلس نمایندگان ممانعت کرده است. یکی از وکلای گوردون ساندلند، سفیر ایالات متحده در اتحادیه اروپا، اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا به این دیپلمات دستور داده که در مجلس نمایندگان آن کشور جهت ادای شهادت حاضر نشود. گوردون ساندلند قرار بود روز سه‌شنبه برای ادای شهادت در مجلس نمایندگان حضور یابد. احضار گوردون ساندلند به مجلس نمایندگان آمریکا در راستای استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا است، اما رابرت لوسکین وکیل وی روز سه‌شنبه تاکید کرد که آقای ساندلند باید از دستور وزارت خارجه تبعیت کند. آدام شیف، رئیس کمیته اطلاعاتی مجلس نمایندگان آمریکا، عدم اجازه به گوردون ساندلند جهت ادای شهادت در کنگره را نمونه دیگر از اقداماتی دانسته که مانع حفاظت از امنیت ملت آمریکا می شود.
By preventing us from hearing from this witness and obtaining these documents, the President and Secretary of State are taking actions that prevent us.
این اقدام تنش‌ها میان کاخ سفید و دموکرات‌های کنگره را که برای استیضاح دونالد ترامپ تلاش می‌کنند افزایش داده است. با این حال آقای ترامپ در توییتی از این تصمیم دفاع کرد و دموکرات‌ها را به برپایی دادگاه‌های فاقد ضوابط قانونی و قضایی متهم کرد. آکادمی سلطنتی نوبل در سوئد روز سه‌شنبه این جایزه معتبر در رشته فیزیک را به یک فیزیکدان آمریکایی، کانادایی و دو فیزیکدان سوئیسی اهدا کرد. به گزارش رادیو اروپای آزاد، گوران هانسن، دبیر کل آکادمی سلطنتی سوئد، در اعلام اسامی و جوایز برندگان این جایزه معتبر گفت:
The Royal Swedish Academy of Sciences has today decided
آکادمی سلطنتی علوم سوئد امروز تصمیم گرفت جایزه نوبل فیزیک سال 2019 را به دو بخش تقسیم کند که یک قسمت آن به جیمز پیبلز، دانشمند آمریکایی کانادایی، تعلق می‌گیرد به خاطر کشفیات نظری در کیهان‌شناسی فیزیکی، و بخش دیگر به طور مشترک به دو فیزیکدان از کشور سوئیس اهدا می‌شود به نام‌های میشل مایر و دیدیه کیلوز به خاطر کشف شبه سیاره‌ای که به دور ستاره‌ای از نوع ستاره‌های منظومه شمسی می‌چرخد.
در روزهای آینده به ترتیب برندگان جوایز نوبل در رشته‌های شیمی، ادبیات، صلح و اقتصاد اعلام خواهند شد. اما در ادامه گزارش ها و مصاحبه های این بخش خبری. حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی ایران، روز دوشنبه از حضور هزاران نیروی آن یگان در مراسم اربعین امسال در روز 27 مهر ماه در ایران و عراق خبر داد. حسن کرمی در مصاحبه با خبرگزاری مهر گفت که 7500 نیروی یگان ویژه در قالب 24 گردان مستقیم در مراسم اربعین حضور خواهند داشت و 4000 نفر نیز نیروی احتیاط هستند. پیشتر از فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار ساکن استکهلم سوئد، پرسیدم حضور احتمالی هزاران نیروی یگان ویژه در مراسم اربعین در ایران و عراق و امکان همکاریشان با عراق چه معنایی دارد؟
اساساً در کشورهایی که نیروهای انتظامی زیاد مورد استفاده قرار می‌گیرند، این کشورها دچار مشکل امنیت هستند و بین مردم و حاکمیت یک مشکلی وجود داره که برای حل اون مشکل همیشه باتون و نیروی سرکوبگر باید در دسترس باشه. اینه که شما می‌بینید مثلا در شهرهای اسکاندیناوی شما میرید دو سه روز که رانندگی میکنید به ندرت یک یا دو تا ماشین پلیس میبینید، اما در شهرهایی و کشورهایی که دچار مشکل هستن واقعا تو هر خیابون چند تا ماشین پلیس میگره. در ارتباط با این اتفاق، به دلیل اینکه حاکمیت احساس امنیت نمیکنه از تجمع مردم، اینه که از نیروهای سرکوبگر یگانه ویژه استفاده میکنه و نگرانه که اتفاقی بیفته. اما بدترین وضع اینه که از همین نیروهای ویژه میخوان در عراق استفاده کنن و این نشون میده مسائل امنیت ملی و حقوق بین الملل رو رعایت نمی کنن، به دلیل اینکه اگر مراجع رسمی عراق اقدام حقوقی انجام بدن که کی به شما گفته که مثلا حتی 1,000 تا 2,000 تا 3,000 تا نیروهای انتظامیتون رو در شهرهای نجف وارد کنید، واقعا دولت ایران باید بری و یک جایی پاسخگو باشه. و این خیلی اقدام عجیبی و ممکنه عواقب حقوقی داشته باشه و در پارلمان عراق مطرح بشه، ممکنه دولت عراق مجبور بشه بیاد پاسخ بده.
خانم رستایی، ابتدای سال جاری هم گزارش‌هایی از ورود هشت شعبی یا بسیج مردمی عراق به ایران برای کمک به سیل‌زده‌ها منتشر شده بود. آیا یک نوع تبادل علنی بین دو کشور برقرار شده در مورد استفاده از نیروهای نظامی و شبه نظامی؟
به اعتقاد من یک دولت سایه هم در ایران وجود داره و هم در عراق. این دولت سایه میشه گفت که جریان‌های نفوذ و قدرتمند مثلا، یا دولتی که پاسخگو نیست و تقریبا هر کاری که بخواد انجام میده. مبادله این نیروهای مسئله دار و علامت سوال دار هم در ایران و هم در عراق کار جریان‌های نفوذیه که نمیخوان صریح و شفاف رو مسائل وارد بشن. یعنی که شما می‌بینید که هشت شعبی که یک نیروی بسیار مسئله دار و علامت سواله در داخل خود عراق جا به جا میشه، چقدر سر و صدا میشه، چه برسه میگه وارد ایران بشه. و یا نیروهای یگانه ویژه که متنفر هستن مردم ازشون و اینها دستاشون به خون مردم آلوده است، اینها وقتی که به عراق میرن واقعا همه جا حساسیت ایجاد میکنه. از همه بدتر در این شرایطی که 5-6 روز به هر دلیل و با هر تفسیری شهرهای عراق دچار درگیری هست و شعار علیه ایران میدن، علیه حاکمیت ایران میدن، عکس مسئولان ایرانی رو پاره میکنن، این کدام دوراندیشی که فکر میکنید اگر یک جمعیت بزرگی از ایرانی ها در نجف و کربلا باشن و بشه امنیتش رو تضمین کرد و اون که چطوری میشه نیروهای انتظامی رو فرستاد اونجا؟ این حساسیت ها رو بسیار شدید میکنه. من این خبرها رو میخوندم مرتبا نگران میشدم نکنه یک اتفاق وحشتناک اونجا بیفته و واقعا نکنه این بی‌دقتی منجر به یک فاجعه بشه و اصلا هم بعید نیست.
تحلیل فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار ساکن سوئد را شنیدید درباره گفته‌های حسن کرمی، فرمانده یگان ویژه نیروی انتظامی، در پیوند با حضور نیروهای آن یگان در ایران و عراق. اما حسن کرمی، فرمانده یگان‌های ویژه ایناجا، از مخالفت این یگان انتظامی با حضور زنان در استادیوم آزادی هم خبر داده و گفته فضا آماده حضور زنان در ورزشگاه‌ها نیست. این سخنان حسن کرمی پس از آن مطرح شده که با فشار فدراسیون جهانی فوتبال فیفا 4 جایگاه استادیوم آزادی تهران برای تماشای بازی ایران و کامبوج در روز پنجشنبه به زنان اختصاص یافته. گزارشی در همین زمینه بشنوید از کیانوش فرید.
در حالی که تنها 2 روز تا روز بازی ایران و کامبوج مانده است و 4 جایگاه به زنان اختصاص داده شده است، سردار حسن کرمی، فرمانده یگانهای ویژه ناجا، گفت امنیت زنان برای پلیس مهم است و چون پلیس می‌داند که فضا آماده حضور بانوان نیست، مخالف حضور زنان در استادیوم‌های ورزشی است. نگاه امنیتی به حضور زنان در ورزشگاه از سوی مقامات ایران تازه نیست. پیش از این نیز محمد جعفر منتظری، دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، حضور زنان در ورزشگاه‌ها را حرکات حساب شده دشمنان توصیف کرده بود. همزمان بنابر برخی گزارش‌ها بیش از 50 نفر در مخالفت با ورود زنان به ورزشگاه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و شعارهای علیه فیفا دادند. معترضان ورود زنان به ورزشگاه را خلاف مسببات شورای عالی انقلاب فرهنگی دانستند. حالا اما سوال این است، مگر ورود زنان به استادیوم قطعی نشده است، پس این گونه برخوردها حامل چه پیامی است؟ سعیده پیرمحمویی، خبرنگار ورزشی در استانبول.
ببینید در خلال مسابقه آقای سعدالله کرمی اشاره بکنم که در واقع ایشون مشخصا در مورد بازی ایران و کامبوج صحبت نکردن، بلکه گفتن که حالا پلیس همکاری های لازم رو برای این بازی خواهد داشت و حالا از 150 نفر پلیس زن هم برای برقراری امنیت در قسمت خانم ها استفاده میکنه. اما ببینید فیفا در نامه‌نگاری های خودش اعلام کرده که از 10 اکتبر به بعد باید در تمام ورزشگاه ها به روی زنان ایرانی باز بشه و خب الان جمهوری اسلامی یک واهمه بسیار بزرگی داره از اینکه خب در این بازی ایران و کامبوج حالا آقای ژورکایف به ایران سفر میکنن، اونها مجبور هستن که در ورزشگاه رو به روی زنان باز بکنن، اما خب بعد از 10 اکتبر چه بکنیم؟ یعنی اینکه اگر به طور مثال در لیگ دسته 2، دسته 1 و لیگ برتر فوتبال ایران فوتبالی برگزار میشه، درها باید باز باشه، خانم ها باید به میزان تقاضا بتونن وارد ورزشگاه بشن و فوتبال رو تماشا بکنند. اما موضع گیری های توسط مراجع، توسط دادستان کل جمهوری اسلامی و البته تجمعاتی که روز گذشته هم جلوی مجلس داشتن، به هر حال الان جمهوری اسلامی رو در یک موقعیتی قرار داده که باید پیش بینی های لازم رو در واقع از الان انجام بدن و اون بهانه جویی هایی رو که باید بیارن برای اینکه دوباره این در رو به سوی زنان قفل بکنن. این صحبت آقای رحیمی بیشتر به اون سمت و سو هست که بعد از 10 اکتبر دوباره در ورزشگاه ها رو ظاهرا جمهوری اسلامی به روی زنان خواهد بست.
با این حال علی ربیعی سخنگوی دولت نیز روز گذشته در صفحه توییتر خود نوشت ورود زنان به ورزشگاه ثمره تلاش های داخلی است و نه فشار خارجی. این در حالی است که شهیندخت ملاوردی معاون رئیس جمهور وقت ایران در 4 سال پیش اعلام کرده بود که دولت به احترام مراجع حضور زنان در ورزشگاه ها را دیگر پیگیری نمی کند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا گفته است برای حصول اطمینان از ورود هواداران زن به ورزشگاه آزادی برای تماشای بازی بین تیم‌های ملی ایران و کامبوج در چارچوب مرحله مقدماتی جام جهانی در 18 مهر هیئتی را راهی تهران خواهد کرد.
کیانوش فرید گزارش میداد. اما همونطور که در ابتدای خبرها شنیدید، به دستور مقام‌های قضایی ایران محرومیت‌های جدیدی برای نرگس محمدی زندانی سیاسی برقرار شده. الهه روانشاد در همین باره گزارش میدهد.
عزرا بازرگان، مادر نرگس محمدی که از اردیبهشت ماه سال 1394 در زندان است، در نامه‌ای که کانون مدافعان حقوق بشر آن را منتشر کرده، انگیزش را از نوشتن این رنجنامه درماندگی دخترش نرگس محمدی را از صحبت با فرزندانش کیانا و علی اعلام کرده. عزرا بازرگان گفته است در تاریخ بشر کمتر حکمرانی این ننگ را بر پیشانی خود نهاده که کودکان خردسال را آنچنان از مادر محروم کند که چهره و صدای مادر را از یاد برده و فراموش کنند. شیرین عبادی، حقوقدان، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل در گفتگو با رادیو فردا.
الان نرگس چند ماهه که حتی صدای فرزندانش رو هم نمیشنوه و این نه تنها تضییع حقوق نرگس فرمان یک مادره، بلکه تضییع حقوق کودکان هم هست، زیرا بچه‌ها بسیار نگران سلامت شکننده مادرشون هستند و دائما تلفن میزنن به ایران و با بستگانشون در ارتباطن که و نگرانن که مادر آیا حالش خوبه، چون زنگ نمیزنه، قرار بود زنگ بزنه و این مسئله موجب شد که مادر نرگس سنوان مادر بزرگ بچه ها این درد دل رو مطرح بکنه و به عموم مردم ایران بگوید که حتی حقی به این کوچکی رو از یک زندانی سیاسی دریغ میکنند.
عزرا بازرگان، مادر نرگس محمدی، در بخش دیگری از نامه خود ادامه اعمال این محدودیت‌ها را حرکتی انتقام جویانه نامیده و نوشته در این مدت طولانی حبس نرگس فقط 3 روز به مرخصی آمده و 3 بار جراحی‌های سنگین انجام داده که حتی دوران نقاهتش را نیز در بیمارستان طی نکرده و به زندان بازگردانده شده است. شیرین عبادی:
طبق ضوابط حقوق بشر دولت‌ها مکلف به حمایت از مدافعان حقوق بشر هستند، اما در ایران می‌بینیم که مدافعان حقوق بشر با انواع مخاطرات از جمله زندان مواجه هستند. خانم نرگس محمدی از ابتدای تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر با این کانون همکاری داشتند. حکم زندان نرگس محمدی به هیچ وجه توجیه قانونی نداره، زیرا او هیچ کار خلاف قانون نکرده، او تمامی فعالیت‌هاش در زمینه حقوق بشر بوده. از ابتدای تأسیس کانون صافان حقوق بشر عضو اونجا بود و بعدها تبدیل به سخنگو و نایب رئیس شد و همچنین عضو لگام یعنی کمپین لغو اعدام بود برای حمایت از کودکان زندانی و مبارزه با اعدام بسیار فعال بود و همه این امور مطابق قوانین ایران حتی جرم نیست و نه تنها جرم نیست بلکه اگر نرگس از کشور دیگری هم بود میبایستی بارها و بارها مورد تشویق حکومت ها قرار بگیره.
نرگس محمدی فعال حقوق بشر و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام، تبلیغ علیه نظام و به راه انداختن کمپین لگام به معنای لغو گام به گام اعدام به 16 سال زندان محکوم شده که 10 سال از آن از اردیبهشت 1394 به اجرا درآمده است.
الهه روانشاد گزارش میداد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. 15 دقیقه دیگر با خلاصه تازه‌ترین خبرها برمیگردیم.